بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين لمن يتوقع زوال عذره بعد اوله كفاقد الساتر او وصفه والقيام وما بعده من المراتب الراجحه على ما هو به اذا رجع القدره في اخره. خاطر مبارک دوستان باشه، در جلسه گذشته عرض کردیم که در نمازها به طور کلی نماز اول وقت افضل است از نمازی که در اول وقت خوانده نشود، اما این استثناءاتی داره که مرحوم شهید می‌فرماید این استثناءات رو بعضیا تا 25 مورد شمردن، اما مرحوم شهید اول در لمعه 3 مورد رو بیشتر ذکر نفرموده. یک مورد اون موردی است که عذری دارد مصلی، اما انتظار داره که در تتمه وقت در غیر اول وقت عذر او برطرف بشه، و چون امید داره عذرش برطرف بشه اگر اول وقت بخونه با اون عذر باید نماز بخونه، اما اگر صبر بکنه تا مثلا آخر وقت عذرش احتمال داره برطرف بشه و بدون اون عذر نماز بخونه. اینجا دیگه اول وقت خوندن افضل نیست. کالا برای این مورد یادتون باشه 5-6 موردشون دیروز مثال زد، اینا رو بیان کردم اما فرصت خوندنش رو پیدا نکردیم. اجازه بدید حالا رو عبارت عرض کنم براتون میخونم و توضیح میدم. مورد دوم، شخصی است که صائم است، یعنی روزه داره، اما دیگران که مثلا روزه دار هستن اینا سر سفره افطار منتظر این آقان که بیاد و افطار کنن. و حالا اگر یک کسی حساس بشه بگه نه من میخوام نماز مغرب و عشام رو بخونم، عرض کنم خدمت شما بعد بیام سر سفره، بقیه معطل او خواهند شد. اینجا ایشون میفرماد اگر دیگران معطل او هستند برای افطار کردن، عرض کنم اینجا افضل نیست نماز اول وقت خوندن، خوبه که بره همراه اونا افطار بکنه تا عرض کنم خدمت شما اونا منتظر نمونند. اینم عرض کنم خدمت شما مورد دوم. البته گاهی کسی هم منتظر افطار نیست، اما خود روزدار به قدری گرسنه است، به قدری تشنه است که این تشنگی و گرسنگی عرض کنم باعث میشه که اگر اول وقت نماز بخونه بدون افطار کردن، اون حالت حضور قلبش از بین میره. اینشون میفرماد اینم مثل همون موردی است که دیگران عرض کنم سر سفره منتظر او هستن و خوبه که اول وقت نخونه، افطار بکنه، حضور قلبش رو به دست بیاره، بعد عرض کنم خدمت شما نمازش رو بخونه. مورد سوم دوستان، نماز مغرب و عشا برای کسی که از عرفه داره کوچ میکنه به سمت مشعر. عرضم رو خوب دقت کنید دوستان، ما توی کتاب الحج خواهیم گفت ما یه حج واجب داریم، یک عمره داریم، یک حج داریم، یک عمره داریم. عمره دیگه بحث عرفه و مشعر و منا و اینها رو نداره، اما توی حج شما در روز عرض کنم هشتم ذی‌الحجه معمولا حاجی ها میرن به سمت عرفات، روز نهم ذی‌الحجه که در واقع روز عرفه است از اذان ظهر، عرضم رو خوب دقت کنید، از اذان ظهر تا اذان مغرب این مدت رو حتما باید توی عرفه باش، عرفات باشه، درست شد؟ از آن مغرب روز نهم که روز عرفه باشه وقتی گفتن، حاجی ها باید همه کوچ کنن برن مشعر، شب رو باید در سرزمین مشعر بمانند. فاصله بین عرفات تا مشعر هم چند کیلومتری هست، دقت میکنید؟ باید برن مشعر بمانند. بعد شب رو که مشعر موندن، صبح بعد از طلوع آفتاب برن سمت منا که روز عید قربانه، در واقع برن به سمت منا و اعمال منا رو انجام بدن. پس چی شد دوستان ترتیب؟ حواستون با من هست؟ ظهر روز نهم تا غروب آفتاب باید عرفات باشه، بعد از غروب آفتاب باید برن به سمت مشعر، کوچ کنن به سمت مشعر، توی مشعر شب رو بیتوته کنن، بعد از طلوع آفتاب از سرزمین مشعر خارج بشن برن سمت منا، و بعدم دیگه اعمال مناست دیگه، رمی جمرات و قربانی و امثال اینا که دیگه حالا کار به اونا نداریم. حالا ایشون میفرماید مورد سوم از مواردی که نماز اول وقت خوندن افضل نیست، نسبت به نماز مغرب و عشا در شب عید قربان است، برای کسی که از عرفه کوچ میکنه به سمت مشعر. میخواد از عرفه کوچ کنه به سمت مشعر، تو عرفه نگه آقا من اول وقت نمازمو بخونم بعد برم سمت مشعر، نه، از آن دا که گفتن بره سمت مشعر.
چون تو راه هستش
میگن، نه تو راه رو کار نداره، ممکن کسی تو راه هم نباشه، خود عرفه وایستاده میخواد اونجا نمازشو بخونه بعد حرکت کنه، این بالاخره خودش باعث معطلیه دیگه، چون شب رو باید بره سمت مشعر. اینجا دوستان ایشون میفرماد حتی اگر ثلث شبم گذشته باشه، حتی اگر ثلث شبم گذشته باشه، نماز اول وقت فضیلت نداره. این که ایشون میفرماد حتی اگر ثلث شبم گذشته باشه، برای این است که تو موارد دیگر مکروه نماز مغرب و عشا بعد از ثلث شب خونده بشه، اما تو این شب برای اینکه خودشو زودتر برسونه به مشعر، ایشون میفرماید نماز اول وقت خوندن فضیلت نداره. این دوستان سه مورد از مواردی که نماز اول وقت خوندن افضل نیست. نگاه کنید، مورد اول، لمن یتوقع زوال عذره، برای کسی که عرض کنم خدمت شما، یتوقع، لمن یتوقع زوال عذره، برای کسی که توقع دارد اون شخص زوال عذر خودش رو، یعنی عذری داره، اگر اول وقت بخونه باید با اون عذر بخونه، اما اگر صبر بکنه وسط وقت آخر وقت، عذرش ممکنه برطرف بشه، انتظار زوال عذر را دارد، خب این صبر بکنه چه بسا بهتره. زوال عذرهی بعد اولهی، یعنی بعد از اوله وقت، این بعد دوستان قید زواله، یعنی زوال اتفاق بیفته بعد از اول وقت. مثل که شش مورد رو دوستان دیروز مثال زدیم، امروز دیگه رو عبارت براتون دوباره میگمش، دقت میکنید؟ کفاقد ساتر، کسی که ساتر عورت نداره، یه خانومیش مثلا چادر نداره، چادر نداره، هو علی این هیچ وقت چادر نداشته باشه که مجبور بی چادر بخونه دیگه بالاخره، این اول وقت نخونه، چه بسا تا آخر وقت یه پارچه ای چیزی گیرش بیاد که بتونه ستر عورت بکنه. کفاقد ساتر، این مورد اول، اما امید داره بعدن گیرش بیاد ها. دو، کساتر وصفهی، این وصف رو عطف به گز میخوام، کفاقد وصفهی عطف به ساتر بکنید، یعنی کسی که فاقد وصف ساتر است. یعنی چی؟ یعنی خود ساتر رو داره، اما این ساترش مثلا نجسه یا پاره است، اما امید داره که این وصف بعد از اول وقت ایجاد بشه، طاهر بشه، بتونه تطهیرش بکنه یا بتونه پارگی چون عرض کنم بدوزه و امثال اینا. این مورد دوم، ول قیام، قیام را عطف به ساتر بکنید، یعنی کفاقد القیام، کسی که نمیتونه ایستاده نماز بخونه، یه اساس کشی حسابی انجام داده، کمر درد گرفته، الان نمیتونه ایستاده بخونه، اما اگه دو سه ساعت استراحت بکنه بعدش میتونه ایستاده بخونه، آن انتظار داره که تا دو سه ساعت دیگه عرض کنم خدمت شما بتونه نماز ظهر رو عصر ایستاده بخونه. اینم مورد سوم. و ما بعد القیام من المراتب الراجحه. آقایون گاهی اول وقت آدم نمیتونه ایستاده بخونه اما میتونه نشسته بخونه، حواست هست چی میگم؟ گاهی ایستاده که کلن نمیتونه بخونه، یعنی بعضی ها هستن مشکلی دارن، کمردرد دارن، هیچ وقت نمیتونن مثلا ایستاده بخونن، اما اول وقت بخونه نشسته میخونه، عذر میخوام نشسته نمیتونه بخونه، باید به پهلو بخونه، بخوابه بعد بخونه. اما اگر صبر بکنه تا وسط وقت آخر وقت خستگیش در میره، لااقل نشسته میتونه بخونه. این مراتب راجحه آخه یه مراتبی داره دیگه ها، اول ایستاده بعد نشسته بعد مثلا خوابیده، که حالا این مراتبش رو وقت خودش عرض خواهیم کرد. خب کسی که ایستاده میتونه بخونه نباید نشسته بخونه، کما اینکه کسی که نشسته میتونه بخونه بگیر نباید خوابیده بخونه دیگه. این مراتب بعدی میخواد بگه اگر قیام هم نه تو مرتبه بعدی نشسته رو نمیتونه اول وقت بخونه اما بعدش میتونه نشسته بخونه، ولی قیام رو کلا نمیتونه. اینم میشه از مواردی که اول وقت دیگه راجح نیست. و ما بعد القیام من المراتب راجحه، ها مثل قیام با تکیه دادن یا نشسته نماز خوندن که مراتب در واقع بعد از قیامه. الا ما هو بهی اذا رجل قدره فی آخرهی. الا ما هو، دوستان این قید راجح است، یعنی مراتبی که رجحان دارد بر اون حالتی که مکلف اول وقت در اون حالته. مراتبی که رجحان دارد بر چی رجحان داره؟ الا بر اون حالتی که الا ما، بر اون حالتی که این شخص در اون حالت در اول وقت وجود داره. ممکنه مثلا فرض کنید در اول وقت خوابیده میتونه نماز بخونه ها، اما اگر صبر بکنه میتونه نشسته بخونه و این نشسته مرتبه راجح بر اون حالتی است که این اول وقت داره. حواست شد چی میگن؟ البته اذا رجل قدرتی آخر الوقت، به شرطی که امید قدرت در آخر وقت رو داشته باشه. والماء، والماء رو باز عد کنید به اون ساتر، یعنی کفاقد الماء، کسی که اول وقت آب نداره و طبیعتاً باید چیکار کنه؟ اگه میخواد نماز بخونه با تیمم نماز بخونه. البته علی القول به جواز تیمم مع السعه، مع السعه یعنی مع ساعت الوقت. خب اگر گفتیم اول وقت جائزه با تیمم نماز بخونه، میگیم افضل نیست. اگر یه کسی گفت اصلا تو وقت تو سعه وقت جائز نیست با تیمم بخونه، اون که دیگه معنا نداره که ما بگیم افضل هست یا افضل نیست، دیگه جائز نیست، باطل نمازش، به درد نمیخوره. ولی ازالت نجاسه غیر المعفو و انها، عرض کنم خدمت شما این لعزالت دوستان از جهت عبارتی انگار عطف بر مقدر است. حواست با من باشه یه لحظه، این لعزاله رو من هرچه تو عبارت میگردم به یه جای خاصی نمیشه زدش، باید بگیم که عرض کنم خدمت شما کفاقد الما، تو ما چون فاقد سر ما هم میاد دیگه، کفاقد الما لطهاره. آخه گاهی آدم ما نداره اما ما رو برای چی نیاز داره؟ برای وضو گرفتن. کفاقد الما لطهاره و کفاقد الما لازالت نجاسه. این لازالت نجاسه در واقع شق دوم این ماه. فاقد ما یه وقت آب رو نیاز داره برای بگم وضو گرفتن، اون لطهارش نیومده. کفاقد الما لطهاره و لازالت نجاسه، یعنی کفاقد الما لازالت نجاسه. آب نداره لباسشو عرض کنم تطهیر بکنه اول وقت، و حالا که امید داره مثلا بعدن بتونه آب گیر بیاره و لباسش رو مثلا تطهیر بکنه. ولی ازالت نجاسه، البته نجاستی که غیر معفو عن باشه دیگه ها، و الا نجاستی که معفو عن هاست اون که دیگه مشکلی نداره دیگه، بالاخره معفو عن هاست. اینم مورد ششم تمام شد. مورد ششم در واقع از مثالهای اون در واقع موضع اول. موضع دوم، و لصائمن یتوقع و غیره فطره، صائمی که عرض کنم غیر او انتظار، یتوقع و غیره فطره، عرض کنم انتظار دارد غیر از اون صائم افطار او را. مثلا مهمانی رفته دیگران منتظرن، یا سر سفره افطار تو خونه خودش زن و بچهش منتظرن، منتظرن بیاد سر سفره و افطار بکنن. خب این بره نماز بخونه عرض کنم کار خوبی نیست، افضل این است که تأخیر بیندازه. صائمی که یتوقع غیره فطره، افطار او رو، و مثله من طاقت نفسه الی الافطار، عرض کنم به مثل این مورد قبلیست، عرض کنم خدمت شما کسی که طاقت دوستان یعنی مشتاق است، نفس او مشتاقه، یعنی خیلی دلش میخواد آب بخوره، مثلا غذا بخوره، خیلی گرسنگی و تشنگی کشیده. کسی که مشتاق است نفس او به افطار، به گونه ای که ینافل اقبال علی الصلاة، اگه نمازم بخونه نمازشو تونتون میخونه و خیلی عرض کنم اقبال نفس و اون حضور قلب درش وجود نداره. خب اینم بره افطارشو بکنه برگرده بعد نماز بخونه بهتره. اینم مورد دوم، موضع دوم. موضع سوم دوستان، ولل عشاءین، نماز مغرب و عشاء، لل مفیز من عرفه، برای کسی که کوچ کننده است از عرفه الی المشعر. توضیح دادم روز نهم ذیحجه که روز عرفه است، از ظهر تا غروب عرض کنم خدمت شما حاجی ها باید توی عرفات بمونن، اما شب باید خودشون رو برسونن به مشعر و بیتوته مشعر رو چکار کنن؟ انجام بدن. این دیگه مغرب تو عرفات نخونه اول وقت، اینجا افضل نیست، بره سمت مشعر عرض کنم خدمت شما. و این تسلسل لیل، ولو دوستان ثلث شب بگذره، یعنی ولو تا برسه به مشعر و بخواد اونجا نماز مغرب و عشاشو بخونه، ثلث شب بگذره، اب نداره. علتش این است که تو موارد دیگر، تو موارد عادی کراهت داره انسان بعد از ثلث شب بخواد نماز بخونه، اما اینجا اب نداره، ولو بگذره بره خودشو به عرفات برسونه که اونجا عرض کنم بتونه بیتوته مشعر رو، بله مشعر، به مشعر برسونه تا بتونه بیتوته مشعر رو درک بکنه. خب این سه موردی که دوستان ایشون فرموده بود، عرض کردم دیروز که مرحوم شهید ثانی میفرماد این مواردش بعضی تا 25 مورد شماردن و ایشون میفرماد در شرح نفلیه خود من 25 مورد رو ذکر کردم، اما دیگه حالا مصنف سه مورد رو بیشتر ذکر نکرده. سوال دارید؟ خب یکی دو تا نکته پایانی هم دوستان ایشون اینجا داره، اینم عرض بکنم تا برسیم به قبله. ببینید دوستان، در مورد دخول وقت نماز، در فرضی که امکان علم پیدا کردن وجود داشته باشه، آدم باید علم پیدا کنه به دخول وقت نماز. من یادم نمیره تو همین مدرسه عرض کنم یه بزرگواری از بزرگان نماز میخون همین زیرزمین همین ساختمان، اون موقع مدرس نبود، این مدرسه رو بعدن درست کردن، مثل کتابخونه قشنگ صاف بود، کامل نمازخونه همینجا بود. یکی از بزرگان اینجا نماز میخون، فکر میکنم ماه رمضان بود، ایشون اومد شاید 30 ثانیه یک دقیقه قبل از اذان مغرب شروع کرد نماز مغرب خوندن، قبل از اذانی که رادیو بگه. ایشون میگه من از مسیر که میومدم قطع پیدا کردم که وقت شده، و قبل از اذان رسمی رادیو، حالا اون موقع 20 سال پیش، عرض کنم خدمت شما ایشون اطمینان پیدا کرده بود نماز جماعت رو شروع کرد قبل از اذان. حالا البته نمیدونم این مقدار عرض کنم خدمت شما، چون نه ممکنه مثلا تو دل بقیه هم یه مقداری آخه بگن خب شاید اشتباه کرده، آره در حد اینکه یک دقیقه آدم بخواد صبر بکنه به نظرم خیلی شاید نمیارزه به این که، اما ایشون مطمئن بود، یعنی خیلی محکم میگه وقت داخل شده و عرض کنم خدمت شما نماز مغرب و عشا رو خون. علی ایالت ایشون میفرماد در مورد دخول وقت نماز، در فرضی که امکان علم پیدا کردن باشه، خب باید ما با علم به دخول وقت نماز رو بخونیم. اما در فرضی که تعذر دارد علم پیدا کردن، تکیه کردن بر ظن و گمان به دخول وقت که مستند باشد به عملی که هر روزه انسان تکرارش میکنه. ها؟ مثلا فرض بکنید یه کسی یه کاری رو داره انجام میده، حالا یه کار فرض بکنید روتینی هم هست که وقت یکسانی میبره، مثلا بعد از نماز صبح فرض بکنید ها شروع میکنه ساخت یه چیزیه که زمانش یک جوره، دقت میکنید؟ مثلا هر وقت 10 تا از اینا بسازه معمولا دیگه اذان ظهر رو گفتن، حالا یه عمری هم هست که این آقا داره همین کار رو میکنه، هر وقت هم 10 تا رو گفتن پا میشه میبینه 10 دقیقه یه ربع از اذان گذشته. ایشون میفهمد اگر یه عملی رو شما هر روز تکرار میکنید، مثل یه صنعتی، مثل درسی یا هرچی، عرض کنم خدمتشون وقتی این کار رو انجام دادید و تمام شد، هر روز داخل شده وقت، دیگه لازم نیست برید پیش رادیو رو باز کنید، دیگه لازم نیست مثلا کار دیگه انجام بدید، چون اطمینان دارید دیگه وقت داخل شده و میتونید نمازتون رو بخوانید. البته عرض کردم اگر ظن و گمان عرض کنم میخوام بهش اطمینان کنیم، این مال فرض شرط عدم امکان علمه. تو این فرض ایشون میفرماید اشکالی نداره، ولو مثلا ساعت هم پیشش نیست، اما ظن به دخول وقت که پیدا کرده کفایت میکنه. حالا سوال، اگر دوستان یک کسی به ظن و گمان تکیه کرد، نمازش رو خون، بعد معلوم شد که در وقت بوده، خب اینجا که هیچ مشکلی نداره، یعنی وقت شده و نماز خونده مشکلی نداره. اگر دوستان وسط وقت، خوب دقت کنید چه عرض میکنم، وسط در واقع نماز وقت داخل شد، یعنی این رکعت مثلا فرض کنید دوم بود، تازه اذان رو شروع کردن، اما قبلش اطمینان کرده بود، ظن و گمان پیدا کرده بود که وقت داخل شده، ایشون میفرماید که در این عرض کنم صورت هم نمازش اشکالی نداره، چون بخشی از نمازش داخل وقت داخل شده. حالا به خصوص بر اساس اون روایتی که گفت من ادرک رکعتن، اگر یک رکعتش داخل وقت باشه، حالا ایشون این رو بیان نکرده، اما یک رکعتش داخل باشه طبیعتا طبق اون روایت دیگه مشکلی نداره. اما اگر کل نمازش خارج وقت بوده، یعنی نمازش تمام شد با اطمینان به دخول وقت، اما بعدش چی شد؟ تازه اذان گفتن، بعد از اتمام نماز تازه اذان رو عرض کنم شروع کردن، ایشون میفرماد اینجا باید اعاده کنه و این محل وفاق و اجماع علما است. نگاه کنید، و یو اول و یعنی تکیه میشود فل وقت علی ظن المستند الی وردن، تکیه میشود در دخول وقت بر ظن و گمانی که مستند به ورد باشد. ورد دوستان عملی است که هر روزه بگید تکرار می شود، این عملی که آدم هر روزه انجامش میده، خب میدونه وقتی 10 تا از اینا ساخت، میدونه وقتی درسش رو مثلا این مقدار جلو برد دیگه وقت داخل شده، همین کافیه، به صنعت او درس و نحوه ما مع تعذر العلم. البته تکیه کردن بر ظن و گمان این مال وقتی است که علم متعذره، و اگه آدم ساعت پیششه و میدونه تو این فصل خاص مثلا ساعت 12 ظهر از آن میگن، خب دیگه علم داره دیگه، وقتی علم داره دیگه سراغ زن نباید بره. اما مع امکان العلم فلا یجوز الدخول بدون اون علم. اون تکیه کردن بر مثلا صنعت و درس و اینا ظن و گمان، مثلا فرض کنید کسی تو زندانی هست، تو مکانی هست، ساعت هم پیشش نیست، کسی هم نیست که بهش بگه آقا ساعت چنده، اما هر روز یه کاری رو وقتی تکرار میکنه میدونه این موقع دیگه اذان گفتن کافیه. فإن صلى بالظن، حالا اگر با گمان به دخول وقت نماز شخون، حیث یتعذر، یعنی اونجایی که متعذر است علم، ثم من کشف وقوعها فی الوقت او دخل و هو فیها، آقایون دخل ضمیرش رو بزنید به وقت، فیها رو بزنید به صلات، یعنی وقت داخل شد در حالی که این آقا در نمازه. خب اینجا عجزه. دوستان بزرگوار، ایشون نگفته که وهو فیها قبل از رکعت آخر، یا حتی نه تشهد آخرشه. ها علا اصح القولین عبارت ایشون میگیره حتی صورتی که تشهد آخر باشه. اگه دوستان دلیل خاص داشته باشیم علا اعیاننا، میگذاریم رو چشممون، میگذاریم رو سرمون. اما اگر بخوایم استناد بکنیم به اون روایتی که فرمود من ادرکت، بگید من الوقت رکعتا فقط ادرک الصلات، باید این قیدو اضافه بکنیم که تا قبل از رکعت آخر وقت داخل بشه که یک رکعتش لاقل توی وقت بیفته. و این تقدمت علی، اگر مقدم شده باشد صلات بر، بگید وقت، به اجمعها تمام نماز قبل از وقت واقع شده، اعاده و هو موضع وفاقه. اینجا باید اعاده کنه و این محل اجماع وفاقه. تمام شد. خب دوستان بزرگوار، ما به حمدالله بحث وقت رو تمام کردیم، حالا میخواییم وارد بحث قبله بشیم. شرط دوم از شرایط صلات این است که نماز رو به قبله خونده بشه. نماز رو به قبله خونده بشه. آقایون قبله کجاست؟ ایشون میفرماید که برای کسی که، دقت کنید، برای کسی که کعبه رو مشاهده میکنه یا کسی که کعبه رو نمیبینه اما در حکم، بگید، مشاهده کننده است. حالا اینا رو معنا میکنم براتون. برای این دو نفر خود خانه کعبه میشه قبله. و لذا دوستان کسی که، عرض کنم خدمت شما، تو مسجد الحرامه، این خانه کعبه فرض کنید اینجا مسجد الحرام اینه، این کسی که مثلا اینجا ایستاده نمیتونه اینجوری نماز بخونه، باید رو بگید به کعبه باشه. لذا این کسی که اینجاست باید باید رو کعبه باشه، این کسی که اینجاست باید رو به کعبه باشه، یعنی خود خانه کعبه ملاک. حالا اگر من رو پشت بام مسجد الحرامم، رو پشت بامم، خود خانه کعبه رو نمیبینم، خود خانه کعبه رو نمیبینم، اما منی که رو پشت بام مسجد الحرام ایستادم، اگه مثلا 20 متر برم جلوتر میتونم خانه خدا رو ببینم، باز برای من هم خود خانه کعبه قبله است. یعنی اگر یه جوری بایستم که اگر یک خط مستقیم از من بکشن به خانه کعبه نمیخوره، نمازم باطله، فایده نداره. دقت میکنه؟ چرا؟ چون به راحتی من میتونم، عرض کنم، خطی که به خانه کعبه میخوره رو پیدا بکنم در حکم مشاهده کننده است. پس این که میگه کسی که در حکم مشاهده کننده است، یعنی کسی که قادر است رو به عین کعبه نماز بخونه بدون مشقتی که بخواد قابل تحمل نباشه. ولو این قدرت دوستان از طریق این باشه که مثلا رو پشت بام خانه خدا 20 متر برم جلو خونه خدا رو تشخیص بدم، ها، یا مثلا برم یه مقدار بالای بلندی بتونم تشخیص بدم. علی ای حال تو این موارد خود خانه کعبه قبله است. اینا محل بحث نیست. اما دوستان بزرگوار، کسی که مشاهده کننده کعبه نیست یا به حکم مشاهده کنندم نیست، ایشون میفرماید جهت خانه کعبه برای او کافی است. ببینید، ماها از عراق که نماز میخونیم، اونایی که عراق نماز میخونن، اونایی که یمن نماز میخونن، اونایی که اطراف و اکناف هم تو مدینه، شهر مدینه، شهرهای اطراف، اینا نه مشاهده کننده کعبه هستن و نه در حکم مشاهده کنندن. ایشون میفرماد برای این افراد جهت خانه خدا کافیه. آقا جهت یعنی چی؟ این معنا رو به دقت دوستان توجه کنید بهش. جهت که میگیم یعنی سمتی که احتمال میده کعبه در اون سمت باشه و قطع داره خانه کعبه از اون سمت خارج نیست. دقت میکنید؟ مثلا اماره شرعیه داره، امارهی که شرع اون رو پذیرفته برای تشخیص قبله، کار اون امارات بعدن میاد. این مرادش چیه؟ ببینید آقایون، من اجمالا خب حالا مثلا الان که ما تو مدرسه معصومی هستیم، میدانم قبله کدوم سمته. این سمت راست منه، درست شد؟ قبله این سمت. اما این سمت، خود این سمتی که من الان روبروش مثلا وایستادم، فرض بکنید میدونم از دست راست من تا 40 درجه قطعا قبله نیست، سمت چپ منم تا 40 درجه قبله نیست، یه مقدار جلوترم چه بسا بتونم بیام. یعنی یه زاویه‌ای درست کنم برای خودم، مثلا یه زاویه 15 درجه‌ای، بگم آقا قطعا قبله از این 15 درجه خارج نیست. ها؟ یعنی اگر یه ذره از این 15 درجه بیه اینور، من علم دارم که قبله اینور نیست. از این طرفشم بیه این طرف، من علم دارم قبله این طرف نیست. اما تو خود این 15 درجه، هر درجه ایش و هر نقطه ایش رو شما دست بذاره، من احتمال میدم بگید قبله باشه. اینجا ایشون میفهمد تو این 15 درجه هر قسمتش بایستی نماز بخونه کافیه. اینو ما بهش میگیم چی؟ میگیم جهت قبله. در واقع شما به سمتی وای نستی که میدانی اونجا قبله نیست، اونجا وای نستا. اما اگر توی یه محدوده ای، ها، از طرق امارات و امثال اینها میدونید تو این سمته، اینجا دیگه هر قسمتش وایسی، عرض کنم خدمت شما کفایت میکنه. این عرض کنم یعنی جهت قبله. ما برای غیر مشاهده کننده گفتیم جهت قبله کافیه دیگه. مرحوم علامه دوستان برای غیر مشاهده کننده، یعنی شخص بعید از مکه، هم معتقد است عین کعبه قبله است، نه جهتش. دقت میکنه؟ البته ایشون این قید رو آورده، میگه درسته برای ما هم که مثلا فرض کنید تو ایران داریم زندگی میکنیم، عین خانه خدا و کعبه قبله است، اما دیگه علم لازم نیست برای شخصی که بعیده، ها، ظن به اون طرف کفایت میکنه، یعنی ظن به این که رو به کعبه وایساده کفایت میکنه. گرچه دوستان برای قریب و کسی که توی مسجد الحرامه، رو پشت بام مسجد الحرامه، یا مشاهده کننده است یا در حکم مشاهده کننده است، اونجا دیگه زن کافی نیست. فرقش اینه برای بعید زن و گمان کافیه، اما برای قریب کافی نیست. اما ایشون معتقد است عین کعبه، عین خانه کعبه، برای ماها که دور از عرض کنم مسجد الحرام و مکه هستیم، برای ما هم همون عین کعبه قبله است. شهید دوستان میخواد فرمایش علامه رو چکار کنه؟ نقدش کنه. در نقد کلام علامه ایشون میفرماید ما جهت رو کافی میدونیم. البته دوستان جهت کعبه برای شخص بعید تحصیل کننده خود کعبه و عین کعبه نیست، یعنی جهت همیشه ما رو نمیرسونه به خود عین کعبه. اگرچه دوستان شهید میفرماید ما قبول داریم که بعد از اجسام، یعنی هرچه انسان از یک جسمی دورتر بشه، این موجب میشه جهت محاذات اون جسم توسعه پیدا بکنه. ببینید این درست مثل یه زاویه میمونه. شما الان از اینجای خانه کعبه یه خط اینجوری بکشید، از این طرف مثلا فرض کنید خانه کعبه یه خط اینجوری بکشید، شما اگر فاصلتون مثلا تو فاصله 20 متری باشه، چقدر جمعیت میتونن وایسن رو به کعبه؟ اگر فاصلتون چند کیلومتری باشه، بگید جهت محاذات خیلی بیشتر میشه. دقت میکنید؟ یعنی اونایی که میتونن اینجا رو به کعبه بایستن با یه زاویه رو به عین کعبه، ها، رو به عین کعبه، خیلی بیشترن از اونایی که نزدیکن. یعنی ما از هر جسمی، درست مثل از زاویه دیگه، زاویه رو شما هرچی بلندتر کنی خطش رو، دایرش وسیع‌تر میشه. شهید میگه من اینو قبول دارم که بعد از اجسام موجب میشود که جهت محاذات اون جسم توضیح پیدا کنه. اما حواستون باشه، اگر شما گفتید عین کعبه، میدونید نتیجه چیه؟ نتیجه اینه. ببینید این شکلی که من میکشم، الان فرض بکنید طول، عرض کنم خدمت شما، دیوار کعبه حدود مثلا 12-13 متره. دیوار کعبه مثلا 12-13 متره. فرض کنید ما تو ایران اینجا داریم نماز میخونیم، ها اینجا داریم نماز میخونیم، اگر یه امام جماعت اینجا وایستاده، یک صفی هست 50 متر، جمعیت همه وایستادن اینجا، درست شد؟ این جمعیتی که وایستادن رو به کعبه، اگر شما گفتی این خانه خدا، حواست هست؟ این خانه خدا، یعنی اون دیوار 13 متری، اون قبله است، حتما اینایی که همه تو خط موازی وایستادن، یعنی اینجور نیست که اون وسطی ها این طرف وایستاده باشن، اون 5 متری یه ذره زاویه داشته باشن، همه به یه سمت وایستادن موازی هست. قطعا دوستان غیر از 13 مترش بقیه رو به قبله باید میگه نمازشون باطل.
دو سر صف باید بپره کج،
آقای کلا دو سر صف باید یه ذره کج باشه به سمت ولو کمها، اما بالاخره باید کج باشه. اگه شما گفتید عین خانه خدا قبله است، عین همون 13 متر، دقت میکنید؟ و به حالی که هیچ احدی نگفت این صف 5 متری تو ایران، که مثلا تو مسجد جمعکران یه صف 5 متری مثلا تشکیل میشه، این طرف اون طرفش مثلا قبله نیست، اینا احدی نگفته. علا ای حال این وجه ضعف فرمایش علامه است که اگر کسی گفت حتی برای بعید جهت کافی نیست، عین خانه کعبه باشه اما زن داشته باشیم، خب شما اینجا علم به عدم رو به قبله بودن داری، یعنی یقین داره که اینا رو به قبله به اون مناطی که مرحوم علامه گفتن نیست، لااقل بعضیاشون نیست، بلکه 13 مترش هست دیگه، بقیهش نیست، چون خط موازی معناش همینه. نگاه کنید عبارت رو، از ثانی القبله، ثانی یعنی شرط دوم. قرار شد ما چند تا شرط رو بررسی کنیم مجموعا؟ 7 تا دیگه، شروط صلات 7 تا بود، اولیش وقت، دومیش هم قبله. و هی قبله عین الکعبه للمشاهد لها، یعنی برای کسی که مشاهده میکند خانه کعبه را. این که میگه کسی که مشاهده میکنه، دوستان این با دقت ها، یعنی تو خانه خدا هم که شما گاهی میری عمره حج میبینی بعضیا وقتی میخوان نماز بخونن خیلی دقت به این نمیکنن، یه جوری وای میشه که اگر از او یه خط مستقیم شما بکشی به خانه کعبه نمیخوره، دقت میکنید؟ این خود نمازش باطله، ولو عرض کنم 2 متر این ورتر باشه، اما این دقت میخوام بگیم برای کیه؟ للمشاهده لها او حکمهی، یعنی کسی که در حکم مشاهده است. آقا اون کسی که در حکم مشاهده اینه که و هو من یقدر علی التوجه الی عینها، کسی که قادر است که توجه کنه به عین کعبه، یعنی رو به عین کعبه بخونه، به غیر مشقت کثیره، که مثال دادیم به کی آقایون؟ کسی که رو پشتمون وایستاده، ها، به غیر مشقت کثیره لا تتحمل عادتا ولو به صعود الی جبل او سفح، ولو با بالا رفتن به روی کوهی، عرض کنم بلندی، سطح، یعنی پشتبامی، بالاخره با اینا بتونه تشخیص بده. البته حالا این سطحی که ایشون میگه ظاهرا اون قدیما، عرض کنم روز پشتبام خونه‌های مکه که میرفتن میتونستن خانه خدا رو ببینن، حالا دیگه دور و اطرافش اینقدر هتل‌های بزرگ ساختن که عرض کنم دیگه هتل‌های بزرگ مکه رو که شما بری رو پشتبامش خانه خدا رو نمیتونی ببینی، ممکنه هتل‌هایی که مثل قارس زده بیرون اونا رو ببینی، اما خانه خدا دیگه قابل دیدن نیست. و جهتها و هی سند الذي يحتمل كونها فيه و يقطع بعدم خروجها عن حول عمارة شهريه لغيره، یعنی این لغيره مربوط به اون جهتهاست، یعنی قبله جهت کعبه است برای غیر مشاهد و من به حکمه، یعنی غیر اون کسی که خودش مشاهده می کند یا در حکم مشاهده کننده است. حالا جهت یعنی چی؟ جهت یعنی اون سمتی که احتمال می رود کون الکعبه فیه، که کعبه تو اون سمت باشه، یعنی اگر شما به این سمت فقط 15 درجه رو احتمال بدی کعبه باشه، یا 10 درجه یا 5 درجه، آقا با دقت های مختلف ممکنه انسان عرض کنم بتونه تشخیص بده که سمت قبله تو این 5 درجه است قطعا. اگر 5 درجه است فقط تو همون 5 درجه میتونه نماز بخونه، بیشترش رو نمیتونه. سمتی که یحتمل کون القبله فیه، و یقطع به عدم خروجها عن لعمارت شرعیه، به جهت عمارت شرع، عماره شرعی قطع داره به عدم خروج اون کعبه از این عرض کنم سمت. خب اینجا میشه قبله دیگه. حالا تو این 10 درجه 5 درجه هر چقدر هست، هر طرفش نماز بخونه اشکالی نداره. ولیست الجهت للبعید محصلتن عین الکعبه. آقایون این عبارت رو مرحوم شهید در مقابل کی میگه؟ علامه هلی. علامه هلی عرض کردم ایشون فرموده برای شخص بعید، یعنی کسی که مشاهد و من به حکم المشاهد نیست، کسی که بعیده، او هم عین کعبه ملاکه، فقط زن که پیدا کنه کفایت میکنه، با گمان هم میتونه نماز بخونه. ایشون میفرماد ولیست الجهت للبعید محصلتن عین الکعبه. جهت برای شخص بعید یعنی شخصی که دور از کعبه است، مثل ما ایرانی ها و امثال اینها، جهت محصل عین کعبه نیست. یعنی اینطور نیست که این جهت ما رو برسونه به خود کعبه، تحصیل کننده خود کعبه نیست. و امکان البعد عن الجسم یوجب اتساع جهت محاذاته. گرچه دوری از جسم، یعنی یک جسم رو شما در نظر بگیرید، هر چه دورتر بشید ازش، این موجب اتساع جهت محاذات میشه. مثل یه زاویه‌ای که هر چه شما ازش دور میشید، بگید این دهانه زاویه بازتر میشه. لأن ذالک، به خاطر اینکه این توسعه جهت، ذالک رو بزنید به همین اتساع جهت محاذات، این اتساع جهت محاذات لا یقتضی استقبال العین، این اقتضا نمیکنه مقابل عین اون مثلا خانه کعبه واقع شدن رو. یعنی این جهت محاذات سبب نمیشه که اون آخر آخر تو یک صفحه راستم که وایسان همه رو به قبله باشن. از لو اخرجت خطوط متوازیه، اگر عرض کنم کشیده شود خطوط متوازیه، من مواقف البعید از موقف های دور، المتباعده المتفقت متفقت الجهت، یعنی مثل همین صفی که مثال زدم براتون، از مواقف بعید متباعده که متفق الجهت هم، یعنی همشون به یک جهت دارن نماز میخونن، این 50 متر صف، این 100 متر صف، علا وجه یزید و علا جرم الکعبه، یعنی اگر جرم کعبه دیوارش بگید 13 متره، هان این صف بیش از 13 متره، مثلا 50 متره، مثلا 100 متره، که لم تتصل الخطوط اجمع بالکعبه، به گونه ای که اگر از این 50 نفر، عذر میخوام 50 متر، شما خطهای موازی بکشید، همه این خطها متصل به خانه کعبه نمیشود ضرورتا، بالاخره 13 مترش میخوره به خانه کعبه، بقیهش خارج خانه کعبه است. ها و الا لخرجت ان کونها متوازیه، اگر همش بنا باشه به خط به خانه کعبه بخوره که دیگه موازی نخواهد شد، طبیعتاً باید به قول آقا بگیم دو سر صف رو چکار کنن؟ یه ذره کج وایسن که همه بخورن به خانه کعبه، و آن که همچه حرفی رو احدی نمیزنه. و به هازایی از هر الفرق بین العین و الجهت، با این توضیح ما ظاهر میشود فرق بین عین و جهت، یعنی اونی که مشاهد است و در حکم مشاهد است، عین براش ملاکه، اما اونی که مشاهد و در حکم مشاهد نیست، بگید جهت براش کفایت میکنه. و یترتب علیه بطلان صلات بعض صف المستطیل زیادتن عن قدر الکعبه لبعتبر مقابلت العین، که کی میگفت؟ علامه هلی. ایشون میفرماد مترتب میشود بر این حرف، عرض کنم خدمت شما، بر این حرف بطلان صلات بعض کسانی که تو صف وایستادن، المستطیل یعنی طولانی، صف طولانی، زیادتن عن قدر الکعبه، یعنی بیش از اون 13 متری که مثلا خانه کعبه دیوارش عرض کنم هست، خب بیش از این 13 متر اگر طولانی باشه صف، این مترتب میشه برش بطلان صلات، عرض کنم زیادتن عن قدر الکعبه لب اتوبر مقابل العین. اگر ما مثل علامه هلی معتبر بدانیم برای شخص بعید، چی را؟ مقابل عین واقع شدن را. بگیم آقا در برای بعیدم باید حتما مقابل عین کعبه باشه، ولو به ظن و گمان، میگیم خب اگه به زن و گمانم باشه این صفحه 50 متری قطعاً برخیشون رو به کعبه نیستن، دیگه زن و گمانم ما نداریم، شما باید بگی نماز باطله و حالی که احدی این حرف رو نمیزنه. سوال دارید؟ هر جو شما متوجه نشدید بفرمایید دوباره توضیح بدم. این تیکه آخری که خوندم دوستان یه مقداری عرض کنم علت این خیلی روشن نبودنش این است که ایشون لازم بود اول فرمایش علامه حلی رو توضیح بده بعد جواب بهش بده. تو این کتابا خیلی وقتا این یادتون باشه بدون که حرف طرف رو بگن جوابش میدن. دقت میکنید؟ این همون داخل مقدره دیگه، طرف یه حرفی رو زده توی یه کتابی، این بزرگوار اونو دیده داره جواب میده اما اون حرف رو نیاورده. ما اول حرف علامه حلی رو براتون زدیم بعد چیکار کردیم؟ جواب ایشون رو گفتیم که واضح بشه مطلب. خب یه نکته دیگه هم عرض بکنم، یه دو خط دیگه، یه لحظه حواستون به من باشه. ببینید دوستان، شهید ثانی میفرماد این نظر که ما بگیم اون چه واجب است برای شخصی که بعید از مکه است جهت قبله است که ما گفتیم، ایشون میفرماد این اصح قولینه. اصح قولین همینه که ما جهت رو کافی بدونیم، برخلاف اکثر علمای شیعه. اکثر علمای شیعه حرفی زدن بر اساس بعضی از روایات. چی گفتن این آقایون؟ اینا گفتن آقا برای شخصی که، دقت کنید، برای شخصی که داخل مسجد الحرامه قبله چیه؟ خود کعبه است. برای شخصی که خارج مسجد الحرامه قبله مسجده، کل مسجد میشه قبلش. بارکالله. مسجد الحرام خیلی وسیع تر از خود خانه کعبه است. کسی که خارج مسجده، مثلا تو مکه تو هتل داره نماز میخونه، این به طرف مسجد که باشه کافیه. و برای شخصی که خارج از حرم است قبله محدوده حرمه. ببینید آقا، ما یه خانه کعبه داریم، یه مسجد الحرام داریم، یه محدوده حرم داریم. این محدوده حرم رو انشاءالله تو کتاب الحج خواهید خوند، اطراف مکه، شهر مکه. تو یه مواردی از کنم نزدیکیش به خانه کعبه 6 کیلومتره، تو یه مواردی هم شاید 20 کیلومتر باشه. یعنی تو نقشه که نگاه کنید، نقشه هایی که این از کنم حج و زیارت و اینا میکشن، یه حالت نقشه مانندی دور داره که مثلا از سمت مسجد تنعیم محدودش مسجد تنعیمه که نزدیکترینش مسجد تنعیمه، اما از سمت‌های دیگه گاهی مثلا ممکنه 20 کیلومتر فاصله داشته باشه. حالا من عدد رقم دقیقش رو یادم نیست، اما نه 48 میل همه جا یک جا نیست. یعنی یک به صورت یک مرکز دایره شما حساب کنید بعد بخواید چیز بکشید، قطعا اینجوری نیست. دقت میکنید؟ محدوده حرم، آره، از یک، ولی زمان میگن ادنالهل دیگه، ما یه ادنالهل داریم یه غیر ادنالهل داریم، میگن باید برید ادنالهل اونجا محرم بشه توی مواردی. ادنالهل یعنی نزدیکترین مکان هل، باریکلا میقاته. لذا تو اطراف مکه متفاوته. این محدوده رو ما بهش میگیم حرم. حرم هم دوستان احکامی داره، مثلا گیاه حرم رو نباید بی خود کند، اونجا عرض کنم منطقه امنه، حیوانات رو نباید کش، اونم داستانایی داره برای خودش که تو حج انشالله خواهیتون. میخوایم عرض بکنیم اینا گفتن کسی که خارج از حرمه قبله براش کجاست؟ حرمه. دقت میکنید؟ یه روایتی داریم دوستان، اون روایت داره ان الله تعالی، امام صادق علیه السلام طبق این نقل فرمود ان الله تعالی جعل الکعبه قبلة لأهل المسجد و جعل المسجد قبلة لأهل الحرم و جعل الحرم قبلة لأهل الدنيا. شهید میگه این روایت ضعیفه، ما قبولش نداریم. ملاکمون همون چیه؟ جهتیه که خودمون گفتیم. نگاه کنید، و القول بان البعیده فرضه الجهت، قول به این که شخص بعید، شخص بعید یعنی شخصی که دور از مکه است، فرض و واجبش جهته، یعنی باید رو به جهت نماز بخونه. این اصح القولین فی المسئله، خلافا للاکثر. این اکثر علما و فقهای شیعه ها، اکثر فقهای شیعه اینو قبول ندارن. حیث و جعلو، اینا چی گفتن؟ اکثر علما گفتن حیث و جعلو المعتبر للخارج عن الحرم استقبال الحرم استنادن الى روایات، که البته اون روایات چیه؟ ضعیفته. ایشون میفهمد چون روایات ضعیفه ما اونو قبولش نداریم، ملاکمون همون جهته. آخر و دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. ما فردا یه 3-4 خطی از این چیز رو میخونیم، عرض کنم، بعد یه 3 صفحه و نیم میریم جلو. آره، اون بحث عرض کنم شام و یمن و اینا رو حذفش میکنیم. به نظر میسه هم تفهیمش سخته، هم مقدماتی نیاز داره، هم شاید خیلی تو کسر و انکسار بحث ها عرض کنم فایده ای هم برش مترتب نباشه. آخر دعوانا الحمدلله.